اقتصاد مثالایی زده. بعد توی این مثالها پر رفتن سراغ این که استصحاب در احکام وضعی رو ما جاری بدونیم یا نه، به چه شکل میشه. بعد مثلا اون مثالی که میزدن سببیت و استطاعت وجود الحج، اینجا خب اصلا چرا ما میریم سراغ استصحاب؟
چی بریم؟
سراغ این که خب الان بر عمره مفرده
مواسه داشتید شما با هم دیگه، یا یعنی که متعدد الورود. خب
در عمره مفرده الان ما
سراغ چی بریم؟
اگر استصحاب نکنیم خب اصلا وجوبی دیگه نمیاد دیگه. مثلا برای
بالاخره شک میکنید یا نه؟ شک میکنید چیکار میکنید؟ برات جاری میکنید؟
بله.
مگه استصحاب حاکم نیست؟
بر براهن
یه بحثی هست که تو اصول متوافقه همزمان جاری میشن، حکومت نیست یا هست. اگه قائل به حکومت بشیم چون در اینجا متوافقه میشن، استصحاب مقدم. طبق اون مبنا باید استصحاب جاری کنیم. حالا آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ مبنی بر همین. اینجا ثمره عملی نمیده. چون برایت هم جاری کنیم همین نتیجه میده.
بورژوایی چجور احتیاط واجب دادن؟ یعنی نه اون ولی باید باشه، این ولی هم باشه نمیتونه. این چون اگه عدم جهلی که اصلا نیست، همچین چیزی جهل نشده. بعد اگه بخوام بگن چجوری به احتیاط واجب رسیدن برای سببیت،
ببینید احتیاط واجب علما دو جوره. یه وقت وقت نکردن برن ببینن، بعد دم دستی نگاه کردن دیدن که سیاری از مشاهیر اینو گفتند، یا مثلا اونایی که براشون خیلی متنابهن اینو گفتند، عدلش هم سرسری نگاه کردن دیدن همین برای اقتضای احتیاط هم اینه، سری احتیاط واجب میکنن، میگن فوق فوقش از من عمل نخواست بکنه برای دیگری عمل کنه، من نمیرسم همه رو اجتهاد کنم. یه همچین چیزی هست. یکی دیگه اینه که نه، میگه اون احتیاط فتوای به احتیاطه. حالا نمیدونم ایشون فتوای به احتیاطه یا نه. فتوای به احتیاط اینه که هیچ کس نمیتونه به نظر من از این در بیاره. مثلا هیچ کس به نظر من نمیتونه اینو در بیاره. و بفرمایید که خب اینو نمیتونه در بیاره، البته علل قاعده بایستی که بله مقتضای اصل رو چیز کنه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید توی بحث کجا بود یه فتوای به احتیاط داشت آقای بهجت،
همین بلوغ دختر
کشمش و اینا، نه یه چیز دیگه بود، اونا فتواش فتوای به احتیاط نیست، یه چیزی بود. حالا ایشون فتوای به احتیاط این که فقیه میگه، فقیه میگه نمیشه از دل این روایت شما جواز رو در بیاری، منتش علال قاعده باید پشمانش یه چیز باشه، پشمانش یه اصل احتیاطی، استصحاب اشتغالی چیزی باشه که این حرف رو بزنه بگه آقا در این فرض روایات رو من نگاه کردم از توش جواز در نیاوردم، هر کی دیگه هم نگاه کنه نمیتونه در بیاره، اگر هم در بیاره به نظرم اشتباه کرده و قابل استفاده نیست. یعنی چه؟ یعنی اجمال داره قطعا، هر کی هم بگه اجمال نداره بی خود گفته، اشتباه فهمیده. منم ازش در نمیارم، البته اجمال داره خب در نمیارم. خب چیکار میکنه؟ احتیاط میکنه، احتیاط علی القاعده مقتضی اصل پشتشه. اینجا البته این حالت نیست تو این مثال، چون اصلا اون همش میگه که شرط نیست، واجب نیست. لذا این احتیاط علال قاعده این وچهش یا اینه، یا شایدم احتیاطی که اینجا میگید چرا چجوری احتیاط کردن در اینجا اینه که ایشون میگه که به نظر من مفاد ادله و استظهار من اینه که شرطه، خب ولی نمیتونم در حدی باشه که فتوا بهش بدم. یعنی یه جورایی تردیده در این که بتونه با این مقدار فتوا بده چیز میکنه، لذا میگه من احتیاط میکنم. یعنی رفته فحصش هم کرده، وقتم داشته، همرم دیده، مقتضای اصلا براعته، ولی میگه اینها خیلی تابه اینو داره که بتونه بهش بگیم، یعنی خیلی نزدیک یقینه که بتونیم بگیم که شرطی هست. شاید هم از این فعال من نمیدونم چی بوده، ولی دید و بعد لشون رو دید.
مثلا یه چیزی هست کنم تو براحت، حالا این سوال بپرسن در براحت، مجراش اینه که هر بوم شرطیت و جزئی یا نه بعد اصل تکلیف
اختلاف دیگه. اگه تو ماشه بحثه که آیا احکام وضعیه رو هم بر می‌دارد یا فقط احکام تکلیفیه رو بر می‌داره، که گفت رفع العقاب یا رفع جمیع و آثار. اگه شما قائل به جمیع آثاری بشید، رفع هم در احکام وضعیه جاری است. اون وقت اگه استصحابی هم باشه بفرمایید که
ورود داره،
باز اگه متوافق این باشه طبق همون مبنا بازم ورود داره، مشکل نداره، بازم طبق مقدمه. یعنی علی حالن شما اگه استصحابی در کار باشه علاوه از المبانی در فرض توافق اصلین باید استصحاب باش مراجعه کنی. حالا میتونی مراجعه کنی علاوه مبنا اینکه احکام وضعی استصحاب درش جاری است، نمیتونی اگه نه سمرش در اونجایی که متخالف باشن میشه روشن میشه.
اما استاد یه سوالی، بله. یه دونه مثال که زدم برای همون بحث اون پیرمردی که دوران پیرمردی شک میکنه در وجوب استطاعت، یعنی میدونه الان استطاعت هست، با وجود استطاعت در دوران پیری آیا حج بر اون واجب است یا نه. تو زمان جوانیش اتفاقی افتاده، میدونست اگه استطاعت باشد
و قدرت بر نفقه
اون بعدیه. یه دونه
این بحث چیه؟
همون
قدرت بر چی؟
برای همین بحث
حج؟
جلال استصحاب. بله
همون حج هنوز؟
بله.
خب درست.
احمدی میگه که خب. دوران جوانیش میدونست اگر استصحاب، یعنی اگه استطاعت باشه باید چی
کنه. اینجا اینجا متخالف میشن اصلا.
حال همین
مثلا الان یقین سابقه ما با این بود که این طرف سببیت نسبت بهش مجبور بود. این سببیت در زمان قبل که برم بود.
میدونست اگر باشه.
نه نسبت به من بود. برای من سببیت دارند.
خب.
ولی مستطی نبود.
نبودم.
درسته، لذا تکلیف نبود.
بلد.
ولی سببیت که بود. حالا بعدن میخوام اجرا جاری کنم نسبت به حکم تکلیفی براءت در القاعده باید جاری کنم. چون نمیدونم آیا این وجوب آمده یا نه، چون نمیدونم سببیت هست یا نه. ولی سببیت رو اگه استصحاب کنم مقدم است برای اون براءت یا استصحاب عدم اشتغال، هر کدوم جاری بکنیم. هم براءت رو میزنه کنار، هم استصحاب عدم اشتغال رو میزنه کنار. و بفرمایید که استصحاب عدم اشتغال رو نمیتونیم جاری کنیم، چون ما یقین سابقمون مگه ازلیه رو جاری کنیم؟ مگه در ازل بگیم یه تکلیفی نمیدونیم آمد به نحو اوسع اون از عدم ازلیه رو مگه اون استصحاب کنیم؟ بفرمایید که این که آیا استصحاب سببیت جاری است؟
نه،
فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه، تو عدم ازلی عدم جعل دیگه، جعل هر چیزی که شما بگید. منتش حالا آیا در محکم وضعی هم جاری است یا نه، دیگه همین ثمره بحث میشه که میتونیم نسبت به وضعیات هم جاری کنیم یا نه.
تو وضعیات که اصلا شکی نداشتیم که جاری استصحاب در احکام وضعی، یعنی اونام که دو دسته میشودن اون دو احکام تکلیفی جاری میشود، خوی اینا وضعی که جاری میدونستن. شبه اگه تکلیفی بود میگفتن جاری نیست، شبه اگه وضعی بود جاری نیست.
موضوعی
چرا؟
شبهه حکمی امون.
بله، استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه، چون این حرف رو زد بحثر تکلیفی و وضعی نبود. خب دیگه
ساعت اینجا هم اگه ما تبدل موضوع نداریم
کدوم جا
هم راجع به همین مثلا استصحاب،
اگه استصحاب عدم جعل یا علل مبنا قبول کنیم دیگه،
یعنی
استصحاب
عدم ازلی رو
قبول نکنیم که اشکالات استاد وارده و تبدل موضوعه.
آه.
اگه ناظره به اون حرف اگه چیز دیگه دارید میگید.
نه منظورم اینه که این سببیت الاستطاعه وجوب الحج این که اومده، حالا این قبلا
مثال پیرمردی که استطاعت نداشت استطاعت تو
بله همه خب قبلا که اصلا مستطیع نبود.
نه ولی سببیت که بود،
این حکم بود،
سببیت بود دیگه.
این
سببیت رو استصحاب
کن. خب سببیت
این الان مبنا آیا احکام وضعی قابل استصحاب یا نه، اگه بگی هست میشه اگه نه نمیشه.
خب حالا ببین اگر منظور شما اینه که ما حکم وضعی سببیت الاستطاعه وجود الحج رو این استصحاب
قبول
هم ببین
دقیقا
این حکم ما استصحاب
درست.
حالا الان که من مثلا پیر شدم باز هم یا استطاعت دارم،
استطاعت مالی داره الان دیگه. استطاعت که منظور شک درش میکنه این که پیر شده نکنه ازش ساقط بشه. اونجا ما یه اشکالی به این تطبیق داریم و اونه که استطاعتی که گفته شده رو با این در صورتی میتونیم این مثال رو تطبیق بدیم و این حرف رو بزنیم که استطاعت فقط مالی بگیم.
بله
اگه بدنی بگیریم که یقین داریم استطاعت نداره.
آها اصلا دو تا موضوع اصلا انگار شده.
بله یعنی اصلا شک نه بفرمایید تعدد موضوع نیست، بگید اصلا علم داریم که شکی دیگه نداریم، علم داریم که درش استطاعت نیست و بفرمایید که حالا شما هرچی هم می‌خواید سبب یا تست حساب کن. شرطش محقق نشدی که سبب محقق نشدی که استطاعته.
پس به نظر شما هم مثال
قابل مناقشه است. با این فرض پیش داره میره که استطاعت فقط نسبت به مالیش محرزه، نسبت به بدنیش مشکوکه، اینجوری داره پیش میره.
چون یه جای دیگه هم حضرت استاد میفرمان که تمام العله برای حکم موضوعه. یعنی اگر موضوع احراز شد حکم پس احراز نشد.
اگه بدنی رو هم شرط بدونی که دیگه شکی نداری که این آدم مستد واجب نیست برایش هست،
نیست
شک نمیخوای بکنی که استصحاب طبیعت بکنی. بله همینطور
تو ذهن ما
اشکاله به جایی بود. بله اشکاله به جاییه. ولی عرض کردم ایشون تطبیقات رو خیلی سریع و کلی برای اینکه تمرین ذهن بشه بیشتر بود، بلا اینکه فعل واقع چی هست و مختار ما چی هست و اینا رو کامل که ورود نکردن.
حتی دوستاد راجع به تفصیل قبلی بالاخره نتیجه این شد که حالا طبق مبنای حضرت استاد ما همه احکام وضعی رو مجبول شارع میدونیم. الان ما به این نتیجه رسیدیم؟
نه، همه احکام شرعی رو، همه احکام وضعی رو قائل به این هستیم که مجهول است.
همه احکام
اما طبعاً و اما استقلالاً. منتهی در احکامی که قسم سوم هست به ید شارع ممکنه اصلا وضعی براش جل نکرد. نیاز ندید. هر جایی دیدی کنارش جلی هم یه وضعی هم جل کرد. گاهی موقع ممکنه اصلا جعلی وضع شده باشه که بعیده هیچ حکم تکلیفی نباشه. یعنی اینم متصور عقلا ممکنه لعدم الفائده این کار نکرده باشه شاید.
خب پس یعنی اون تفصیلی که از اول شروع کردیم میخواستیم بگیم، اون گوینده میخواست بگه که استصحاب در احکام تکلیفی
جاری هست و در احکام وضعی جاری نیست. چرا؟ چون مجهول نیست. تمام شد.
بعد ما اینو زدیم کنار، هر حکمی که از جانب شارع باشه این استصحاب درش جاریه.
یعنی هر حکم وضعی که شما در هر قسم از این اقسام ثلاثه تصور بکنی قابلیت جعل داره.
چون مجموعه
بله. حالا اما طبعا و اما استقلالا. این حرف آخر رو مختار است. که در یک و دو طبعی میشه، در سه میشه استقلالی. متصور. خب آقای کی گفتیم بخونه آقای بختیه؟ پناه برخورد. پناه برخورد. فایلاتون هم برای من نفرستادید هنوز؟ خیلی تعجب ها. جز آقای حاتمیان که درستم بود کامل.
درستم
بود
کامل. درستم
بود
کامل. درستم بود کامل.
خب یکیش انتخاب کنید.
همه رو انتخاب کردن. ما تا فردای شاده برای تو
زیدون. پس برده میخواد یه باره تو رو.
اشتباه گفتن
فردا
که میخواد بده مثلا دوست کنید. این
تهواری
هم
به ما بگیم همش انتخاب شد
دوتایش پرد شد دیگه. اینا آی ناینی آزار گفتن من بگیم آی سیستانی آی آتنی
میخواین شما آقای چیزو بگین، اشکالات آقای شب زندور همه.
حالا الان امروز یه اشکالی هست، اگه خواستید اینو رسیدیم به بحث جدید اینو امروز بگین. خب و یکی دیگه از دوستان
قرعه بند
اونجا اون بلوغه رو که هم استاد تو شرط تکلیف فرمودن تو هم شرط مکلف به خدمتتون عرض کردم، خاطر شریفتون هست مثال هم تو شهر تکلیف فرمودن همون قابلیت داره مثلا
بپرونیم یا نه؟ احدی سوالی که زود جواب بگیرید
دور همین مثلا
مثلا سریع احتمالاً من بعید میدونم که این مراد استاد بوده باشد و حالا یا اشتباهی است یا توجیهش همونه که عرض کردم، هر شرط تکلیفی شرط مکلفون به هم هست الا مخرج به دلیل. این شاید بشه، چرا بد نیست. یا استاد میگه اشتباه نقد شده یا توجیهش همینه، وقت شما ببینیم توجیه جدید داشته باشه شنیدنیه. خب همش میاد به شما نمیدونم چرا. خب آقا شما خدمت هستید. بله آقای محمدی. بفرمایید.
مسئله اینه که تمرین اولی که در مورد اعتبار شک فعلی در جریان استثنا هستش یا شک تقدیری هم کافیه و شک فعلی اون جریان داره فقط یا شک تقدیری هم میشه جریان استثنا داشته باشون که دو تا نظریه داره. نظریه اولشون که نظریه شیخ انصاری و محقق خراسانی، نظریه دوم یه عده دیگه و شهید صدر که نظریه اول میگن که در هر دوتاش ما استثاب جریان داره، چه فعلی باشه چه تقدیری باشه، ببخشید چه فعلی باشه فقط و در اون جایی که تقدیری هست جریان نداره. نظریه دوم که نظریه یه عده اصولیون و آیه صدر هستش میگن که هم در شک تقدیری و هم در شک فعلی جریان داره. دلیلشون چیه اونایی که نظر اول رو دارن، یعنی شیخ انصاری و محقق خراسانی حالا و یه جمع دیگه که هستن؟ دلیلشون اینه که توی ادله و روایات اینطوری که موضوع حکم رو گفتن ظهور در فعلیت نه در تقدیر بودن، یعنی اون موقعی که مولا میگه که عالم رو اکرام کن، منظور اینه که عالم اون کسی که عالم بالفعل هستش، نه اون کسی که قبل 20 سال دیگه عالم بشه رو.
یه بیانی مرحوم اصفهانی در باب اینکه چرا احکام ظهور در فعلیت داره تو نهایت و درایت مختصر هم هست، قشنگ هم هست، مثل که چند جا هم گفته ذیل همین بحث هم ایشون بهش اشاره میکنه، دوست داشتید بهت نگاه کنم که منشه این که احکام ظهور در فعلیت دارن چیه؟ الان از شما بپرسم چیه؟
عناوین انصراف داره انصراف
فهمش بر اساس یکی از مناشی ظهوره دیگه. کدوم منشأ ظهوره؟
انصراف.
نه
کسرت استعمار اینجوریه که وقتی دارن این چیزی میگن اوغلا اینطوری هم که چیزی که الان مد نظرشونه دارم بیان
می‌کنم. شما تا این ادعا رو می‌کنی نسبت به تک تک الفاظ مدعی هستی همچه استعمالی در اکثر موارد در فعلیت داشته
الا ما خرج رسه.
حالا اینم یه بیان، البته مرحوم شهید صد مرحوم اصفهانی اینو نمیگه.
زیل هم تنبیه
بعد مرحوم آخر خب
می‌فرمایند که بنابراین اون جایی که الفاظ در وجود تقدیری هستش خلاف ظاهر هست و ما نمیتونیم اونجا استثاب رو جاری کنیم. نظریه دوم دو تا دلیل داره که دلیل اول نظریه دوم برای شنیدن نیست، برای اون ادعیه که اونا میگن که الفاظ ظهور در فعلیت دارن اما موارد قرینه‌ای داریم که الفاظ مأخوذ در روایات طریقیت داشته و عنوان مشیر هستن، عنوان مشیر بودن و میگن و میگن موضوعیت ندارن. مثل کجا؟ مثل اون جایی که مثلا راوی میپرسه من احکامو از کی رو پرسم، امام مثلا میگن که مثلا من هازل قائم، میگن که این موضوعیت
نداره. علیکه به هازل جالس داریم.
آره علیکه به هازل قائم
جالس.
مثلا میگن اگر امام این طرف ایستاده بود میگفت علیکه به هازل قائم، یعنی موضوعیتی نداشت، نشسته بودن یا خوابیده بودن اون طرف موضوعیت ندارید، عنوان مشیره این اصطلاحی که امام گفتن، نه اینکه ما بیاییم این برداشت رو بکنیم پس هر کسی که جالسه مثلا میتونیم ازش احکام رو بگیریم. بعد میفرمایند که
اینجا مثال اشکال نداره، هازل جالس که دقیقاً این شخص معلومه.
خب
باید مثال رو شاید اینطوری گفته میشد علیکه به جالس که ما بعداً اگر شک
اون بود که شک نمی کردیم. اینجاست که قرینه داریم که عنوان جلوس برای زید، حتی شما نمیخواد برای همه جالسات نتیجه بگیریم، برای همین زید تا وقتی نشسته است بعد ازش اخذ کنیم. آیا هم چیز در میام؟ یا میدانی این جلوس مشیره به اینی که این آقا رو میگن آقای که نشسته است، آقای که ایستاده.
آها یعنی میخواد بگه زید در همه
حالات
همه
جلوس نمیشه. اگر که عنوان مشی باشد یعنی اصلا موضوعیت جز اینه که ما رو برسونه به اون مراد که مراد زیده، نه اون امری که بغلش وایساده.
استاد دو تا اشکال میگیرم به این حرف. یکی این که
خب بیان من متوجه نشدم بندگان خدا چی شد حرفش بود
کدوم
خب قرار بله قبوله یه جاهای عنوان مشیره، خب چه ربطی به ما نحنفی داره؟
خب الان خب میگن اینجا موضوعیت نداره عنوان این عنوان مشیر بودنه
این که علکه به حاضر جالس عنوان مشیره، پس اینجا هم شک عنوان مشیره از قیاس هم یه چیزو برتره از
نه اینا قرینه هم دارن ظاهرا
پس این حرف اینجوری تبیین میشه
قرینه.
پس ما اگه قرینه داشته باشیم اون عناوین ظهور در فعلیت نداره، اصل اولی ظهور در فعلیت الال قرینه تن که خرج عن موضوعیت که طریقیت بشه. خب اینجا چه قرینه ایه؟ بنده خدا من که از کلمات استاد چیزی پیدا نکردم که از به دفاعی از این آقایون چیزی شما پیدا میکنید؟
یعنی نوشتن میگه اینجا قرینه داریم که یقین نیست نوت یقین این شکل
باش بود چرا؟ کجای عبارت استاد این تعلیل و علیت این قرینیتش به چیه؟ بیان قرینیتش
به همینه که میگه خودمون قرینیتون به خلافش بگیم
این قرینه نیست.
یعنی هست اینقدر سسته فقط در حد صرفی ادعا.
آها
هم اشکال
از استاد نمیشه که قرینه نداریم.
حالا بعد من یه قرینه براتون میام.
اون که قرینه شهید صدر میاره تو ادامش میفرما.
نه 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 یه بیانی که مال صدر نیست.
نه میگم
نه نه یه بیانی مال خودشونه. حالا ببینیم برید ویدیو رو. خب جواب استاد چیه؟
قرینه
نمیگی. بذاریم همه بحثای استاد رو بکنیم وقت کردیم میگه.
بعد استاد میفرمان که دو تا اشکال وارده به این حرف، یکی این که میگیم که این یقین و شکی که فرمودید عنوان مشیر به متیقن و مشکوک هستش، اینو از کجا دارید میگید؟ چه دلیل دارید واسه این حرف؟ ما قرینه بر قرینه واسه این حرف نداریم، بلکه قرینه بر خلافش داریم. یعنی اگر قضیه متیقن و مشکوک رو فرض کنیم، وجودی غیر از شک از اون قضیه تعلق گرفته باشه، اگر این طوری باشه اون مشکوک و اون متیقن هم دیگه اینجا اسناد نقض ما نمیتونیم بدیم. اسناد نقض نمیتونیم به چی بدیم؟ به اون مشکوک و اون متیقن. چرا؟ چون یه وجود دیگه است. یعنی ما اگه بخوایم یقینمون یا اون شکمون رو نقض کنیم میتونیم یقین و شک رو نقض کنیم، ولی متیقن و مشکوک یه وجود دیگه پیدا کردن و اینا رو نمیشه نقض کرد تو حالتی که بخوایم نقضش کنیم. و
کجا گفته یه وجود دیگه پیدا کردن؟
وجودی غیر از شکه، اون مشکوک وجودش غیر از وجود شکه.
خب یه مسلمه. این چه دلیلی میشه مولا تا
ما بخواییم شک
نمیتونیم بگیم
ما بخواییم شک و نقض کنیم. مشکوک وقتی بخواد اینطوری بشه، وقتی بخواد مشکوک نقض بشه، میگن این وجود یه وجودی غیر از وجود شک.
خب میدونم مشکوک وجودیست غیر از وجود شک، چون که نمیخواد بگه اسناده به قرینه بیارم که مراد از یقین، حالا ما مردد شدیم، میخواد قرینه بیاره که اینه نه اون، که نباید یه قرینه بیارن که اینو اثبات کنه اونو نفی کنه.
تو
این قرینه لا تنقضو نمیتونیم نسبت به متیقن بگیم، میتونیم نسبت به یقین بگیم اینجور؟
بله.
خب این چرا؟
قرینه رو مستقیم
بیان و زاله. اینجا هم من از بیانی از استاد نمیم
خیلی
خوب نشون.
یا زاله اشکال وارد بشه. چی؟ زاله اشکال وارد بشه. چون فرض اینه که ما یا تقدیری شکمون یا اینه.
خب.
استاد هر دوتا رو میارم. میارم وقت شک روایت برده به شک فعلی. نه به شک اون تقدیری. لذا اصلا نمیتونید شما مثلا محل بحث دارید. چون شک ما در قضیه که نیست. نگه شک در قضیه رو نفس کنید. اینجا دوتا بحثی نداریم. دوتا شک و دوتا یقین و متیقن که نداریم که. یه چیزه. یا اینه یا اونه.
نه. یا اینه یا اونه کسی نمیگه که. یا فقط اینه یا هر دو.
نه یا فقط
اینه یا هر دو.
تقدیریه یا شک فعلیه.
نه دیگه. یا فقط فعلیه یا هر دو.
یا هر دو.
دیگه کسی که نمیگه فقط شک تقدیریه که.
نه منظور شک تقدیریه یا شک فعلی رو هم میگن.
هم میگن. بله. اون که مسلمه در روایت.
ما مشکل داریم با تقدیری، فقط میگیم فعلی.
خب این اولا که یه عده گفتن ظهور روایت نمیسازه، حالا اینا اومدن درست کنن بگن که ما قرینه داریم که با ظهور روایت هم میسازه که شک تقدیری رو هم بگیره. به چه بیانی؟ به این بیان که آقا مراد از شک اصلا شک موضوعیت نداره، اون چیز داره مراد مشکوکه.
شک
تبدیلی الان هست. ایشون میگه ما قرینه برعکس داریم. قرینه برعکس داریم که اتفاقا مراد شک فعلی است و شک تقدیری نیست. چطور؟ میخواد دفاع کنید از حرف استاد یا رد کنید؟
بله.
حالا این البته در همون اجمالش بمونه چون همین حرفم قرینه برش داریم. هم بر اون بالا قرینه داریم هم بر پایین قرینه داریم ببینیم جمعش چیکار کنه. کلمات استاد باید ببینیم چیه. نه بیانی نیست، منم استدلالی نمیبینم. فقط در حد ادعا تلقی از عبارت دارم. چرا ادعاش مشخصه دیگه؟ میگه آقا لا تنقض نمیشه استناد داد به شک تقدیری، فقط به شک فعلی میشه. نمیشه لا تنقض رو استناد داد به متیقن، نمیشه، فقط میشه به یقین نسبت داد.
چه بیانی نمیشه
دیگه؟ بیانشو نگفتم.
آقا بیانشو نمیشه،
یعنی تو عبارت
الان مبنی خودشون میگن که تو روایت چون قیل من است که به یقینت نزن چیز به شک میگه
که ظهوره
همون میگه.
نه استاد نمیگه که ظهور اینه پس حرف شما باطله، میگه اتفاقا ما قرینه داریم که متعین شک فعلی داره میگه، نه اینکه ظهور در این داره.
حالا منظور همین بوده،
فرق کرد دیگه. این الان شما میگی که دارید میگید میگه ظهور در این داره، این بیان نشد
که الان مفهوم خودشون که در رابطه ظهور در این داره، اینکه این رو میپذیرن.
ایشون میگه تو لا تنقض نمیشه متیقن، چرا نمیشه گفت؟
میگه چون به یقین خود دیگه واقعی
نه، چون به یقین خورده. میگه نمیشه گفت، نمیگه که به یقین زده به متیقن نزده، میگه نمیشه. ببین تعبیرشون رو دقت کنید، اگر چنین است آن قضیه مشکوک و آن قضیه مشکوک اسناد نقض قرینه می شود که مشکوک از یقین اسناد نقض، یعنی نقض یه خصوصیتی دلش خوابیده که مقتضیه متعلقش فقط یقین باشد نه متیقن.
چه جوری متیقن رو اصلا ما بتونیم نقض کنیم؟ متیقن یه قضیه از یعنی مثلا طهارت در ساعت 8 صبح، و این قضیه رو ما چه جوری نقضش کنم؟ نمیشه نقضش کنم، کما اینکه مشکوک هم، یعنی الان
نقضش به اینه که بگی الان طاهر نیست،
یعنی این قضیه رو
آها داری دفاع میکنید از استاد. یقینا چه جوری میتونی نقض کنی؟
خب حالا اتفاقا یه جایی یه جواب و سوالی میشه تو مت نیست، تو جواب سواله استاد میگن که نقض یقین یعنی اینکه آثار اون یقین رو دیگه بار نکن، یا عدم نقض یقین یعنی آثار یقین رو بار کن.
چه بیل به کمره متیقن خورده، خلاصه تو متیقن هم همینه، اصلا همینه مراد روایت. قرینه دیگه ای در کار حالا اون عرض میکنم خدمت. کلماتی شیخ هم براتون در میارم که ببینید چطور.
اینکه نقض اسناد
پیدا کرده، ببینید استاد بیانشون چیه، همه حرف رو نزدن.
اینکه نقض اسناد پیدا کرده به خود شک و یقین، که نقض به یه چیز میخوره که استمراری باشه، حالت اتصالیه داشته باشه، که خود متیقن که این حالت رو نداره.
این یکیشه، یکی دیگه هم هست. آفرین، احسن. حالا برید جلو دیگه. بعدش لذایشون میگه بیان اول مردود. حالا اجمالا اشاره سری بکنم، یکی از حرف ها همینه که اتفاقا ما قرینه داریم که مراد از یقین متیقن، اتفاقا قرینه داریم.
چیه؟
یکیش همینه که یقین که امر قابل استمرار نیست، نقض مقتضیه که اون یه چیزی باشه قابلیت استمرار داشته. چی قابلیت استمرار دارد؟ اون طهارت است، اون بفرمایید که حکم شرعیه، و الهی که خود یقین که اصلا شکسته شد رفت. من الان شک دارم قصد حضرت عباس، من الان شک دارم. یک نکته. یه نکته دیگه اینه که ما میگیم که نقض نکن اون رو، متعلق نقض رو، به اعتبار آثارش. درسته؟ به اعتبار آثارش. استصحاب که داریم میگیم فرقش با شک ساری چیه؟
همون.
در واقع در استصحاب ما داریم میگیم احکام متیقن رو بار کن، نه احکام یقین رو. احکام یقین رو بار کن یعنی احکام حالت یقین خودت مثلا یقینی نیست. حالا نه اصلا فرض کنم این نسبت به یقین سابق داره این حرف رو میزنه، فرض کنم نسبت احکام یقین رو که نمیگه بار کن، که اصلا ناظر به احکام یقین نیست. این که دیگه میگه ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، این از احکام یقین نیست، که از احکام طهارت و عدم طهارته، که میتونه وضوء بگیره نماز باش بخونه، نمیتونه نماز بخونه، باید وضوء بگیره یا باید نگیره، این از احکام طهارت یا حدثه، نه از احکام یقین. یقین که طریقه، لذا اصلا مراد از یقین متیقنه، اونم آثار متیقن.
احکام یقین به طهارت و عدم یقین به طهارت نیست.
یقین که این حکم نداره، این دقیق طریقه شماست.
نه یقین متعلق اون یقین، یقین به طهارت
میدونم، پس از احکام یقین نیست، از احکام چیه؟ متیقنه. خب کلا همین دیگه، ما همینو داریم میگیم، بند خدام داره میگه اینها عنوان مشیره، یعنی طریق موضوعیت نداره یقین، که متیقن مراده، متیقن مراده. پس حالا که متیقن مراده، یقین و شک مهم نیست، فعلی بود تقدیری بود مهم نیست.
از آقا یه چیزی میفرمان، میگن که شما آیه شهید صد میگین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، الان من شکی ندارم که بخواد این قضیه مشکوکه رو بسازه، و چون شک تقدیری شکی الان نیست، پس قضیه مشکوکه هم نیست.
بعد از آنی که ما گفتیم یقین و شک طریقون و هیچ موضوعیتی ندارن، القضیه المشکوکه، شما چرا شک و طریقی نمیبینی؟ اگه شک مشکوک، القضیه المشکوکه، این مشکوکه یعنی القضیه که طریق شک بهشه، طریق یقین بهشه، اصلا موضوعیت نداره در بحث قضیه ما، در مشکوک ما و متیقن ما موضوعیت نداره. شما اینو دوباره موضوعیت میبینی، بعد میشه اشکال میکنی. ما ادامو که موضوعیت نداره، حالا قرینه بر موضوعیت نداشتن میخوای، اینو که عرض کرد این بیانه. منتاش باز یه مشکلی پیدا میکنیم، بازم با این حرف نمیتونیم بگیم که شک تقدیری زنده شد. چرا؟ چون این حرف فقط یقین و متیقن میکنه، شک و مشکوک نمیکنه. چرا؟ تو فشک اون حرف این بود که آثار یقین، آثار متیقن مراده، نه آثار یقین. اینجا نمیگه که آثار شک و بار نکن، که میگه اگه شک کردی آثار یقینتو نقض نکن. کاری با آثار شک نداره که بگیم که آثار رو مشکوک رفته. میگه این شکه که آمد آثار یقینتو نقض نکن، که اونم از رو آثار متیقنه. شک همون شکه، قرینه داریم تو شک مشکوکه.
پس اون بر باشید،
یه لحظه من اینو جزا از جواب بدم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم.
بله.
سلامت باشید. شک کجا ساد رسش؟ خب برای من لینکشو بفرستید توی ایتا. بله بله، خدا بسید خدا. همون ساعت دیگه حالا اینو نمیدونم، خب اینو تلقیم کنم. حالا قرارم قدم و تیقن که بستش همونی که میمند، حالا اگه روی پرشه بفرم. خدا
حافظ. بله. حالا اشکالی داره ما
پس یعنی
یقینش رو میگیم، یعنی متیقن، اما شک
خودش
خب یه دفاع نمیشه که ایشون می‌خواد یه جوری مشکوکش بکنه و بعد تقدیری رو داخل کنه. آها. شک شک شد دیگه، ظهور عناوین در فعلیته، پس دیگه شک باید فعلی باشه.
از حضرت استاد میشه شما اینه اشاره کنه اصلا خود روایت که داره میگه اینجا خود روایت منظور چیه؟ تا طبقی
دا تنگاز یقینه بشه همین که عرض کردیم به نظر میره صفحه 79 مرحوم شیخ در استصحاب این تعبیر شیخ، من فکر کنم این حرف تمامیه کلام مرحوم شیخ. والمراد به احکام الیقین لیس احکام و نفس وصف الیقین. مثلا فرض کن نذر کردی، اگه من یقین داشتم به همچین چیزی صدقه بدم، خود یقین برات مهمه؟ نه، این اصلا این نیست. از لو فرضنا حکما شرعیا محمولا علی نفس صفت الیقین ارتفع به شک قطعا. اگه منظور احکام خود یقینه، که به حضرت عباس یقین من ندارم، میدونم مرتفع شده، شکی ندارم در ارتفاعش، من الان تصویر شک دارم میکنم، شک من در بقای متیقنه، بلا یقین که مرتفع شد. بعد ایشون ادامه میده که کمن نظر فعلا فی مدت الیقین به حیات زیده، همون نظری که عرض کرد. بله المراد احکام المتیقن المثبت له من جهت الیقین، یعنی طریقه حجیت برش میاره فقط یقین، ولی موضوعیت در حکم نداره. و هذه احکام کنفس المتیقن ایضا لها استمرارون شعنی لا یرتفع الا بالرافع. چه خواهد بگیم؟ تمامش داشتیم. این به نظر مراد اینه، لا تنگز الیقین یا لا تنگز آثار متیقن.
خب حالا این
ولی به شک، این هم شک خود شک، شک باعث نشه شما اونو نقض کنید.
یه یقینی باید حاصل شده باشه تا ما یه متیقنی داشته باشیم، درسته؟ یه
یقین حاصل شده باشد، ولی این یقین صرفا طریق به متیقن خب. موضوعیت در آثار احکامش نداره.
حالا اصلا اگر یقینی نبود خب. یعنی مثلا طرف وضو میگیره 8 صبح، اصلا این یقین یه لحظه منطبق به یقینش نمیشه.
یه حرفی مرحوم شهید صد داره که نه تنها در یه شک تقدیری استصحاب جاری است، در یقین تقدیری هم استصحاب جاری است. یعنی چه؟ یعنی لو التفت کان متیقنا ولی غافل بود، بعد لو شک کان شاکا ولی غافل بود بازم استصحاب جاری است. بعدش که میای فکر میکنی میگی خب من اگه اون موقع رو نگاه بکنم و ملتفت بودم یقین داشتم، بعدش هم اگه من غفلت نداشتم متفتن بودم شاک بودم، پس استصحاب جاری است. این حرفو میزنه، ولی ما نسبت به یقینش نمیتونیم با این بیان دفاع کنیم از ایشون.
یکی یقین نداره اصلا،
یقینه بالفعل نداره، ولی بعد اینکه میاد فکر میکنه فکر میکنه داره دیگه. منظورشون همون یقین تقدیریه.
اکثر مواردی که ما اصلا استصحاب میکنیم
با یقین تقدیری استصحاب میکنید، اشتباه میکنید. من کانه الا یقینه، دلم میگه یقینی داشته باشی. بعد بفرمایید که ببخشید من اصلاحی میکنم، این بیان ما حرف شما رو زنده میکنه، هرچند هیچ کی زیر بارش نرفت. کدوم بیان ما؟ همین که گفتیم، یعنی مختاره از روایت. روایت داره میگه که یه متیقن سابقی که بود لا تنقضی متیقن رو، یقینم صرفا شد چی؟ طریقه بهش. پس اگه ما بعدن فهمیدیم که بوده ولی اون موقع یقین نداشتیم، طریق رو نداشتیم، ولی متیقن ملاک بود دیگه، پس در یقین تقدیری هم باید جاری بشه علال قاعده. حالا اینو چی ردش بکنیم اینها به ما نرز میکنه که اونو شامل نشه.
اگه استاد مثلا اینطور پاسخ بده که اون یقین میخوام فهمید تبدیل متیقن میشه، نه اون یقین به طالب داره، یقین نسبت به حدوثشه که یقین داریم حادث شده، مثلا تمارت که حادث شده، نسبت اون شک دوم که میاد نسبت به این بقایش من دارم شک میکنم، یه متیقن من نسبت به بقای نسبت به اصل حدوثش که همچنان یقین من سر جاش، من اون یقین رو استصحاب میکنم نه متیقن.
اومد اینکه نیست که
بله.
یقین که نیست
بقایش.
من کان علا یقین فشکر، یعنی من کان علا یقین ساعت صبح امروز فشکر الان، نه نسبت به اینکه صبح یقین داشته، نه میدونیم یقین صبحش بوده و درست هم بوده، شک ساری نیست، فشکر نسبت به الانم.
نه
مثلا
یقین سابق
هم
هست
یا
نیست؟
یقین سابق الان هست، یقین سابق به معنای در زمان خودش هست، به این معنی این در زمان، ولی بلا شکن و شبهتن الان نیست، به این معنی که الان باقی نیست، درسته؟ پس اگه مراد احکام یقین بود، من بلا شکن و شبهتن اصلا شک نمی کردم در اینکه باقیه یا نه، موضوعش رفت به حضرت عباس رفت، اونی که مشکوکه اون طهارت هست که نمی دونیم باقیه یا نه. این حرف شیخ. لذا مراد از یه چیزی که قابلیت استمرار داشته باشه مشکوک، متیقن نیست، متیقن، ولی نسبت به شک نه، نسبت به شک نداریم که حتما مراد مشکوک باشه. خب استاد کلا میگفت، آره کلا میگفت ما قرین واسه دیگه، حالا بله ما که از میکنم خیلی همه حرفاشون زدن شاید توضیح رفت و برگشت، شاید اصلا رفت و برگشت کنه، یه چیز دیگه بگن استاد، شاید همین قرینه ما هم رد کنه، نگه همش چیز نیست که باید ببینیم با طرح کنیم تا جواب بگیریم.
وحدت سیاب که اگه خاطر نمیشه خود استاد میگوزن توی الف و لامه، جفت الف و لامه، الف و لامه عهده، این رو پذیرفتن برای چی؟ برای اینکه نمیشه اولی بگه الف و لامه جنس، دوم بگه الف و لامه عهد، اینجا هم همین رو بگه، وقتی اولیه متیقنه، اولی متیقنه، اون شک هم به قرینه بشه مشکوک، ما دلیلی بر نفیش که نداریم. اینا اثبات میکنیم که
دلیل ما، دلیل ما ظهوره،
ظهوره
قرینه برخلافش نداریم، اونجا قرینه برخلاف داشتیم یقینو کردیم متیقن، اینجا نداریم. خب هم وحدت سیاق، وحدت سیاقه که شیخ خیلی مول معلومش قبول بکنه یا نکنه، ولی وحدت سیاق ماله وقتی که ما قرینه برخلاف نداریم. بله اگه قرینه برخلاف داشتیم اقتصر للجمعه والجنابه، بلا شکن جمعه مستحبه، جنابه واجبه، وحدت سیاق هم رعایت نشده، چرا للقرینه؟ اون مال وقتی که قرینه نداریم وحدت سیاق قرینه تو، یعنی کنه تعلیقیه. خب ادامه
اما اینکه دو نصب می‌فرمایم که ما یک مشکوک داریم یه شک داریم روایت داره شک رو میگه امثال شایی صدی هم که مقای مشکوک هم هست استاد میگه که وقتی طبق روایت شک خود رو داره میگه نه شکی که در قضیه هست اون یکی جور دو تا شک نیست که شک من یه شک در قضیه هست فرض ما داریست که فقط شک در قضیه هست یه روایت رو میگیره یا نمیگیره
استاد یه تعبیری به کار میبرن میگن قضیت رو نمیدونم این قضیت المشکوکه و قضیت المتیقنه رو پاشو وسط میکشند و میایه در کلمات اون شخصی که داره خدمت تو عرض بکنم به عنوان دلیل اول ذکر میکنه آیا اون مستدل این عبارت رو به کار برده هرچی هست لابلای کلمات استاد گاهی موقع به جای قضیه مشکوکه میذاره مشکوک به جای قضیه متیقن میذاره متیقن این اصلا این قضیه مشکوک ره زنه و به نظر من مراد همون متیقن و مشکوک حالا اصلا قضیه مشکوک چی میتونه باشه یعنی اینکه من طاهرم من طاهر هستم من طاهر یا من محدث هستم حالا این گاهی موقع متیقن گاهی موقع مشکوک حالا که این اصلا گفت چرا گفتن نداره چون اون چیزی که شرط در ادله مثلا در نماز و هر چی من طاهر هستم که نیست که طهارت من شرطه من طهارت من که قضیه نیست که قضیه یه سکوت علیه مثلا اصلا این منظور مشکوکه یعنی همون طهارت من یعنی همون متیقن یعنی همون مشکوک حالا با متیقن و مشکوک بگید ببینم چی میگید این قضیه رو پشت وسط نکشید که تو به اون گرفتار اون حرفو نشید استاد میگه لا تنقض رو نمیتونیم نسبت به متیقن بگیم نمیتونیم نسبت به متیقن بگیم نه اینکه نگفته نه اینکه گفته لا تنقض رو زده به یقین زده به شک به چه بیانی نمیتونیم بگیم هیچ نه هیچ بیان ندارم هیچ بیان ندارم که به متیقن نمیتونیم بزنیم اتفاقا شیخ میگه قرینه داریم که به متیقن میخوره
یقین نیست
چون یقین معنی نداره نمیتونیم بزنیم و تازه شیخ میگه متعینن همینو داره میگه من محضور ثبوتی نمیدونم در لا تنقض که نتونه متیقن بخوره
باشه بیان ایشون اون بعد میتونه اگر قضیه مشکوک و مقیق من فرض کنید وجودی غیر از شک من دارد که شک من با اون قضیه تعلق گرفته اگر چنین از اون قضیه مشکوک اسناد نقض با اون درست نیست
چرا درست نیست؟ منم میدونم دو تا وجوده یقین وجودون متیقن وجودون آخر
نده.
که مسلم دو تا وجوده ولی چرا نمیشه نقض رو اسناد داد به متیقن
خب
چرا ننوشته چرا چون میگه دیگه وجوده دیگه از خب یه وجوده دیگه دلیل نمیشه نقض رو بشنه نقض به 100 تا وجود میتونه بخوره خب چرا به این میتونه به اون نمیتونه آها اشکال دارید میکنی
دلیل اسناد دو تا وجود میگیرم خب. به این میخوره به اون نمیخوره
خب چرا اینو میگی
میگه اولا که همون چرا مثلا اینکه دو تا وجود نیست تو محل بحث
نه تو وجوده دو تا وجوده نقض و یقین دو تا وجوده دیگه
نه تو محل بحث ما الان شک میکنم
خب
بحث میگم مثلا لحظه
قبل آقا نه
شک تقدیر
نه چرا تو محل ما نه تو روایت محل ما نداره روایت میگه لا تنقض یقین نقض لا تنقض یقین یقین یعنی یقین یا متیقن خب یعنی دو تا واحد نیستن اینا حالا کدومه مراد کدومه همون یقینه است یا متیقن مراده ایشون میگه نمیتونه به متیقن بخوره چون وجود اون آخر میگه خب ببخشید لا تنقض بله نقض غزل هم داریم اونم غزل هم وجود اون آخر چون وجود اون غیر از یقینه نمیتونه بهش بخوره یه چیز دیگه است این وسط بیانشون بدونیم چیه
استاد اینجا که اشکال نمیشه گفت ولی به عنوان اینکه ببینیم چی منظورتون چیه
آره دیگه یعنی ما اینو به عنوان اشکال بگیم نه بگیم فهم ما اینه این مقدار اشکال داره یا به عبارت دیگه به حضرت استاد فهم ما این مقدار محظوری نمیبینیم محظورش چیه آره اینکه دو وحده شما تعبیره که ما از عبارتتون داریم اینه که اینا وجود اون آخر خب دو تا شیئن دو تا شیء متباین از هم هستن دلیل نمیشه که به اینا نتونه به هیچ به این بخوره به این نتونه بخوره تباین دو تا مفهوم دلیل نمیشه که نقض به یکی بخوره به یکی نخوره که
بسیار من باید شکم را نقض نکنم نه آن قضیه مشکوکه را
خب من باید شکم را نقض نکنم چرا
استاد اصلا اینجا ما چرا شکمو نقض می‌کنیم؟ یقین رو نقض می‌کنیم.
نه یعنی من باید با شکم نقض نکنم. نه اون با اون قضیه نمی‌شه. یه کم اشکال داره. بله شکم رو نقض نکنم که معنی نمیده که. من باید با شکم نقض نکنم. نه اینکه با قضیه مشکوکه.
من اینجا
رو دو سه بار گوش دادم. اینجا شک.
البته نسبت به شک حرفشون درسته.
شک رو با همون چیزی مشکوک باشه.
بله لا تنقض به قضیه مشکوکه یا به مشکوک معنی نمیده. لا تنقض بل مشکوک معنی نمیده. لا تنقض به شک معنی میده. ولی نسبت به متیقن این حرف استاده متیقن هم هست یه دعاشون اونو بعد ازشون بیان بخوایم. چون اینه که اشکال دوم اشکال اولی که بلکه قنی بخلاف داریم
لو
تنقض یقین به مشکوک. آ اشکال اول که یقین و شک ما باشه متهم بلکه قینه بر خلاف داریم اگر قضیه مشکوک و متیقن فرض کنید یعنی متیقن هم بیشتر این اشکال میکنه.
مثلا اشکال شما استاد چی میشه؟
یعنی هم نسبت به یقین هم به متیقن میگید محظور ثبوتی داره که نقض بهش تعلق بگیره. مرحوم شیخ اتفاقا اصرار داره و تاکید داره که منظور از نقض متیقنه یقین در نقض یقین متیقنه. حالا نسبت به مشکوک ما حرف شما رو میپذیریم و همین مقدارم برای جواب کافیه.
مشکوک اصلا چیز نداریم نمیفهمیم که
میشه چی
اصلا مشکوکه.
آره به مشکوک نقض نکن یعنی چی؟ یعنی به طهارت نقض نکن طهارت رو متیقنه طهارت دیگه
دوباره
یا به معهد اصلا پس به شک نقض نکن.
چون ابتدای تقریر این نظریه رو با شیخ هم اسناد میکنه مفهوم دو شیخ قائلن که شک و یقین فعلیه.
بله داره
دیگه شیخ گفتن متیقنه دیگه یقینه رو که شیخ قبول نکردن شک کو میتونه
نه نه یقین گفتن مراد از یقین متیقنه ولی این در نمیاد که یقین لازم نیست. حالا باید یه بیانی یقین رو ببینیم چه جوری لازم میدونن.
یه شیخ قبول قائل شدن که یقین فعلی نیست. یقین فعلی اینجا منظور نیست.
مرحوم شیخ
همون آثار یقینه. هفت صفحه
میدونم. ایشون نمیگه نسبت به یقین یقین فعلی یا میگه ثم المعتبر هو شک کل فعلی. نسبت به یقین حرفی نمیزن.
شیخ شک فعلی
فقط شک رو
نه یقینو چی؟
یقینو اینجا لاقل که محل بحث شکه یقینو پاشو وسط نمیگشه. منتظر جای دیگه گفته باشه من
الان خوندین رو فهمیدین که شیخ قائل آثار
یقین قائل مراد از یقین متیقنه.
آها پس خود یقین
ولی یقینش باید باشد فعلا پس تو متیقن نباید باشد اینو نگفتن. خود حرف دیگه ایه میتونه
دیدگاه سبب و مسبب ما اول یه یقین بود بعد از این یقین یه متیقن حاصل بشه بعد از این متیقن یه آثاری حاصل بشه.
ولی آثار مال یقین نیست و جهل و عالم جهل در عالم جهل مال یقین نیست مال متیقنه. این یقین تو اومده طریق بشه برای این که تو متیقن رو به علم پیدا کنی و برای تنجز بیاره. یعنی در واقع این یقین فقط برای تو تنجز میخواد بیاره ولی اون آثاری که باش بشه نماز بخونی بشه وضو بگیری که تو روایات منظوره از آثار یقین نیست از آثار متیقنت.
خب حالا اگر به این
ترتیب بگیم این ترتیبتون رو من اصلاح کردم ولی ببینم چی میگید. حالا بگید ببینم ببینم تنها چی میخواد بگید.
اگر آثار معلول یقینه
این آثار معلول یقین نیست دیگه مگر در ناحیه تنجز
دیگه
در ناحیه تنجز فقط یقین دخیله و الا اصل احکام آثار آمده بر موضوعات صرف نظر از احکام مشترک بین عالم و جاهله. احکام در ناحیه انشاء و در ناحیه ملاک مشترک بین عالم و جاهله. اصلا اختصاص احکام به عالم ممکنه بگیم متلابه دوره. حالا اینجوره پس آثار یقین نیست آثار متیقن آثار حدث است. این که باید بری وضو بگیری
خود متیقن مگه معلول یقین نیست.
نه طریقشه معلول به این معنا که شما الان طهارت سابقت به واسطه یقین حدث شد یا به خاطر وضو حدث شد یا به خاطر جعل شارع با وضو طهارت حاصل شد. این طریق یقینه تو طریق به اوه که البته خاصیتش اینه که در مرحله تنجز حکم از حالت فعلیت به تنجز میرسه. این تأثیر رو داره و الا نه در حال در اصل آثار در تنجز آثار. و اونی که در روایت آمده اینه که وضو میشه گرفت، نمیشه وضو گرفت، نه نسبت به تنجز و عدم تنجز اینا ورود نداره. میگه اگه شما یقین داشتی به حدثت دوباره وضو بگی، اگه شما یقین داشتی به دوباره وضو گرفتن، مگه اثر یقینه؟ نه، دوباره وضو گرفتن اثر حدثه. شاره گفته اگه محتس بودید وضو بگی برای نماز.
خب پس این یقینه چی؟
من اگر یقینم نداشتم باید وضو میگرفتم، غیر اینه؟ من نمازم باطل بود. لذا بعدنم اگه فهمیدی که وضو نداشتی نمازت باطله، شرط حقیقیه. این یقینه مثل این چراغ روشن کردی، دیدی که الان حدثه، خاصیتش همین چراغ روشن شدنیه که تو کشف شده برای حدث. لذا لا تنقض الیقین قطعا مراد آثار یقین نیست، که از جمله نذری که کردی برای یقین باید آثارش رو بار کنی. نه، و اصلا اگه یقین مراد باشد من نسبت به یقین شک ندارم که منتفی شده، پس آثارش هم یقین رو به انتفاعش دارم. فرض شک در فرضی که شما الان یقین سابق داشتی اینه که شما مشکوک لحاظ کردی، از یقینت منظور مشکوک. یه اون مشکوکی که یقین بهش داشتی یا الان نمیدونه هنوز هست یا نه و شک بهش داری، یه تصویر داره. ولی اون یقینی که الان نمیدونی یقین داری یا نه، نه آقا به خدا میدونم یقین ندارم دیگه، شک در این که یقین دارم یا ندارم که نیست، که میدونم یقین ندارم. پس مراد اصلا تصویر شک فقط با متیقن قابل گفتن.
یقین صرفا یه طریقی بود
به متیقن، به حدث، به طهارت. مثلا متیقن شما توش یقین نبینید، یعنی تحدث، یعنی تهارت. متیقن به حمل شایع، نه به حمل الاولی.
بعد متیقن یا آثاری داره، ما این بیتر رو کار داریم.
ما میگیم مراد از لا تنقض الیقین یا لا تنقض متیقن.